شد. خیلی متشکرم از همراهیتون. خب شنوندگان گرامی، بی هیچ مقدمه بشنویم پیک نیمروزی امروز رو. من با شما خداحافظی میکنم. سلام به دوستانم و خانم مشورسین.
درود بر شما آقای رئیسیان، خدا قوت و سلام خدمت همه هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه پیک نیمروزی 23 اسفند ماه 1399 باشید.
غلطگیری قانونی شورای نگهبان از لایحه بودجه، پاک کردن صورت مسئله با تکذیب کمبود روغن و پیروزی شب‌پره‌ها در جنگ با شمشادهای شمال.
خب 3610 شماره پیامک پیک بامداد، پیک نیمروزی و بامدادی. شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. چهارشنبه هفته گذشته همکار ما درباره کمبود روغن جامد و حتی روغن مایع با رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفتگویی داشت که حالا آقای تابش کمبود روغن مایع رو تکذیب و حتی خبرنگار ما رو به خلافگویی متهم کرد.
چنان ایجاد صفا و کمبود روغن در بازار هستش.
ببینیم، ما به هیچ وجه کمبود روغن در بازار نداریم. متاسفانه بعضن بعضی رسانه ها بعضی شبکه ها جهتدار میگن یه ویدئوهایی رو پخش میکنن در یه جای به خصوصی با یه هدف به خصوصی که خودش دامن میزنه به بازار. این ما اصلاش تولید داریم بسیار زیاد. متاسفانه پرداختن بعضی رسانه ها آتش بازار رو بالا میبره. ما به لحاظ قواد اولیه یا روغن خام هیچ مشکلی نداریم. تولید هم حداقل 35-40% رشد داره. واردات کالامون هم برای این موضوع خیلی بالاست. بزن نگرانی از جهت تامین روغن نداریم.
من خودم هم مراجعه دارم آقای تابش. سوپرمارکت ها واقعا روغن مایع هم الان خیلی کم هستش. گزارشش به شما آیا میرسه الان یا میرسه که گزارش؟
من مطمئنم شما نرفتید.
نه من همین چند روز مراجعه داشتم سوپرمارکت. من همکارامون
حالا خانم ببین، من که شب و روز تو این شهرستان ها ما به لحاظ روغن مایع هیچ مشکلی در هیچ جای کشور نداریم.
اما بعد از صحبت‌های معاون وزیر صنعت در خصوص تکذیب کمبود روغن، شنوندگان زیادی از شهرهای مختلف به ما پیامک دادن و از نبود روغن مایع در مغازه‌های شهرشون گلایه کردن.
من تبریزم. اینجا من هر روز، یعنی روزی نشده من دنبال روغن بجردم پیدا بشه. اون آقایی که مسئول
حمایت از سازمان حمایت از مصرف کننده،
ایشون من نمیدونم، حتما تو خونهشون تو کابینتشون پر روغنه. اینجور به خبرنگار شما هم میگو خانم شما دروغ میگی، نرفتیم فروشگاه. اگه جایی هست ایشون سراغ داره آدرس بده من برم دوتا بگیرم برای خانوادم.
روغن تو مشهد الان توی مغازه ها خیلی کمه، اگرم هست خیلی هم گرون قیمتش، اصلا نمیشه بخریم.
چه ماشاستم رفتم دیدم، گفتن آقا اسم میتیم بری روغن. گفتم آم، گفت نه هنوز نیامده. 60 نفر اسم مشته بودن. بعد مرد جا هاوار میکرد یارو شاید، گفت آقا 20 تا بیشتر روغن نیست، این 20 تا یا باید دو تا روب گوجه بذاریم یا دو تا مربا.
من اصلا این شیراز، ما شیراز هستیم، اصلا روغن تو فروشگاه که این آقایی میگفت چی بود؟
آقا تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کننده،
همین که داشت میگفت اصلا یه کز یا تو شیراز اینا جد در خونه خودشو میگه روغن زیاده، رس میگه روغن هست نه که نیست، ولی همش گرونه. یه لیتری دو لیتری میگه 150,000 تومان 120,000 تومان. یه آدم کارگری واقعا از کجا بیاره؟
روغنهای چیز پخت و پز اصلا نیست. اگر باشه اونم قیمتاشون 3 برابره. فروشگاه زنجیری هم میری کلن اون قفسه‌ای که مخصوص روغن پس اونا کلن خالی. اگر بیاد دیروز اومده بود صف اونگه زیاد بود که من پشیمون شدم برگشتم.
مشهد که اوضاع بازار روغن اصلا تو سوپرمارکت گیر نمیاد، اگر انگیه بیاد 3 برابر قیمت که روش نوشته میفروشن.
آره اینا اگر راست بیاین خودشون بگن تیم مغازه تیم خیابونه توی سوپر مثلا روانگین مد در مشهد.
ما که هر جا میریم میگن نیست، اگرم اومده تموم شده در همین حد فقط.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب این رو هم خدمتتون عرض کنم که ما صبح امروز گزارشی داشتیم درباره اینکه صادرات مرغ از 3 ماه پیش ممنوع شده، اما به دلیلی که اعلام نشده وزارت صنعت این ممنوعیت رو به گمرک ابلاغ نکرده و نتیجه اینکه با وجود کمبود و گرانی مرغ همچنان مرغ هیچ مشکلی برای صادرات نداشته. در این باره شنوندگان زیادی بازم برامون پیامک دادن، گفتن که مگه ممکنه که مسئولی 3 ماه فراموش کنه یک دستور عمل مهم تنظیم بازار رو به گمرک ابلاغ کنه. شنونده دیگه ای هم نوشتن این که فراموشی مسئول وزارت صنعت در ابلاغ بخشنامه ممنوعیت صادرات مرغ عمدی بوده یا سهوی جای خود، ولی این فراموشی نتیجهش گرانی بی سابقه مرغ و سود صنعت مرغ بوده تا با سوء استفاده به خارج کردن در واقع مایحتاج مردم از مرزها اقدام کنن. شماره پیامک ما باز هم برای اعلام نظر شما عزیزان هست 3610. اما 5 سال از حضور مهمانان ناخوانده آفت شمشادهای جنگل‌های ایران گذشته. در این مدت بنابر اعلام کارشناسان و مسئولان جنگلبانی کشور، بخش بسیار زیادی از شمشادهای هیرکانی به عنوان یکی از گونه‌های در حال انقراض از بین رفتند. در این حال اقدامات مبارزه با این گونه از شب‌پره‌ها نیز نتونسته کارساز باشه و در حال حاضر موفق شدن نهال‌های از شمشادها رو حفظ کنن. گزارشی بشنوید از همکارم بختیاری.
کابوس 5 ساله شمشادها به پایان نرسیده. شپرهای جنگل‌های هیرکانی که نخستین بار از خرداد 95 در آستارای گیلان و سپس در چالوس مازندران و بعد هم به بندرگز گلستان لشکرکشی کردند و در خرداد 98 تمام شمشادهای شمال کشور تصرف شدند.
این آفت ابتدا از گیاهان و درختان زینتی داخل مستثنیات و باغهای مردم شروع شده.
به ساعت پارک جنگلی سیستان حدود 580 هکتار هستش. کلاً شمشادها خشک شده.
بر اساس برآوردها در سال 95 بیش از 40,000 هکتار از وسعت شمشادهای خزری خشک شدند. پیشتر بیماری قارچی بلایت به جانشان افتاده بود. خلاصه مرگ تدریجی قدیمی ترین شمشادهای دنیا در شرف انجام بود و کارشناسان هشدار داده بودند. جیا دلیری دبیر شورای مرجع کنوانسیون تنوع زیستی:
عملا میشه که راهکاری انجام نشده جز چند تا از این مانورهای خیلی کوچیک و سطحی و در واقع با تعلل بسیار بالا. هم میشه از کنترل کننده بیولوژیک استفاده کرد در اون زمانهای کوتاه، هم برای بلند مدت یکی این که باید حتما ما بذرهای همه رو جمع بکنیم، همین که باید از اینا قلمه گیری بشه.
سازمان جنگل ها مراتع برنامه مدونی برای منابع طبیعی تهیه کرد، از سلاح‌های نوری و محلول پاشی تا مبارزه بیولوژیک.
از جمله کارهایی که ما در بحث مقابله با این آفت شروع کردیم به کار، بحث استفاده از محلول بیتی، طلای فرمانی و طلای نوری هست.
اگرچه محلول پاشی ها با مخالفت محیط زیست متوقف شد، اما متکل دفتر حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع میگوید امسال سایه شب‌پره ها از سر جنگل های شمال کم شده. آقای جلالی:
امسال خوشبختانه تا به امروز آفت خسارت چنداری رو نداشته. با توجه به گرم شدن هوا و پایش هایی که همین چند روز اخیر انجام شده، فعالیت های این آفت در بعضی از نقاط شمال کشور در حال شکل گیری هستش که ما متوجه به آگاهی هایی که از قبل داشتیم و آمادگی هایی که استان های شمالی ما ایجاد شده بود درشون آمادگی دارن و خدمتتون عرضم که در همین هفته آینده کار کنترلی رو هم اونجا انجام میدن. دستور کمی که الان هست به خاطر اینکه ما اجازه فعالیت بیشتر رو به آفت ندیم و در همون بعد به در حقیقت به صدا مراحل لاویش بتونیم این آفت رو کنترل کنیم.
در حال برخی از کارشناسان جنگل معتقدند امسال اگر شب‌پره‌ها کمتر دیده می‌شوند، نه به این علت است که شکست خوردند، بلکه دیگر شمشادی باقی نمانده. آقای عباس‌زاده:
آفت شب‌پره میزبان داره. وقتی میزبان نداشته باشه عملا ما شمشادی نداریم که وضعی بدی داشته باشه.
کجاها کامل شمشادها از بین رفته؟
تقریبا همه جا. جنگل‌های هیرکانی شمال تقریبا همه جا از بین رفت. کل جنگل‌های هیرکانی هر جا که پراکنش داشت شمشاد از بین رفت.
یعنی الان ما هیچ شمشادی نداریم؟
فقط جاهای خاص به صورت پایلوت اینا یه جاهایی رو تونستن یه جاهایی رو تونستن به صورت مصنوعی کنترل کنن.
کمبود اعتبارات و امکانات و شاید از همه مهمتر تعلل و کوتاهی موجب شد تا شمشادهای هیرکانی نبضهایشان به شماره بیفتد. حالا بار دیگر کارشناسان میگویند باید به فکر حفظ باقی مانده های شمشادها باشند.
در یه جاهای خاص جوانه زد مجددن شمشاد. ولی این به این معنا نیست که دوباره شب‌پره نیاد. نمیشه نظر قطعی داد. ما تنها کاری که حالا زمانم از دست رفت، یکم تنبلی هم شده، یکم اهمال هم شده، کمکاری شده، ولی در حدی هم گرفتن. میدونی ما با ذخیره ژنتیکی رو فقط حفظ کنیم دیگه. تنها کاری که میتونیم بکنیم همینه.
بر اساس اعلام حوزه جنگل دانشگاه چالوس، تقریبا تمام شمشادهای غرب مازندران از بین رفته. در همین رابطه مدیر کل دفتر حفاظت سازمان جنگل‌ها مراتع از برنامه‌هایی میگوید که در تلاشند تا باقی مانده های شمشادها حفظ شود.
الان خدمت شما عرض کنم شرایط نسبت به سال‌های قبل خیلی خیلی کم شده. یعنی ما خسارات آفات رو در سال 99 خیلی پایین داشتیم. تا الان هم از ابتدای سال تا حالا در یکی دو نقطه از شمال کشور ما بحث توردان آفت رو داشتیم که مهار کردیم و طبعاً در بقیه نقاط شرط آرامی بودیم. سنوات قبل که ما به قول معروف در یک عرصه خیلی وسیع توردان آفت رو داشتیم مثلا اصلا اونجوری نبود و الان در یکی دو تا لکه های از جنگل های شمالمون به اصطلاح مشاهده شده رصد کردیم. اونا رو هم داریم کنترل میکنیم که انشاءالله بتونیم شرط مطلوبی رو از لحاظ کنترل آفت در جنگل های شمال ایجاد کنیم.
جابجایی برخی از شمشادها موجب نگهداری بخش‌های کوچکی از نهال‌ها شده. نهال‌هایی که به عنوان بانک ژن روی آنها حساب ویژه‌ای باز کردند که با نگاه علمی‌تر به حفظشان شاید بقایشان در جنگل‌های چند هزار سالی هیرکانی ادامه یابد.
خب گزارشی بود در رابطه با شب‌پره‌های شمشادها در سال پنجم حضور در هیرکانی. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب وقت داریم یکی دو تا پیامک دیگه هم بخونم. گفتید که در حالی که مردم به فرزندآوری تشویق میشن، مراکز بهداشت که غربالگری نوزادان رو رایگان انجام میدادن حالا پولی شدن. برای یک آزمایش تیروئید و برخی حساسیت ها 120 هزار تومان از من گرفتن، در حالی که تا مدتی پیش این آزمایش رایگان انجام میشد. شما هم لطفا راجع به همین موضوع نظر بدید به 3610. یه پیامک دیگه هم داشتیم، گفتن که الگوی مصرف آب بر اساس تعداد نفرات باشه نه بر اساس هر خانوار. به طور مثال برای خانواده دو نفره 18 متر مکعب و برای خانواده 6 نفره هم 18 متر مکعبه که این عین بی‌عدالتی هستش. خب شما شنوندگان عزیز هم باز تکرار میکنم، اگر نظر انتقاد و سوژه‌ای دارید که میتونید با ما در میون بذارید، اون رو برای ما به 3610 پیامک کنید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن شان آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر و مهربان. عزیزان شنونده سلام، عصرتون بخیر. اینجا رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. امیدوارم لحظه‌های خوبی رو تا الان پشت سر گذاشته باشید. روز شنبه 23 اسفند ماه 1399 رو آغاز کردیم در آخرین هفته سال 1399 و 29 روز از ماه رجب رو داریم سپری میکنیم. امیدوارم که لحظه‌های خوب و خوشی براتون رقم بخوره در این روز و در این هفته پایانی سال. بنده حسن ایدرزاده افتخار دارم خدمت گذارتون باشم همراه با دوستانم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. امیدوارم افتخار بدید همراهی میکنید تا ساعت 22:10 شب که ما در خدمتتون هستیم و پس از اون انشالله دوستانم در نوبت کاری بعد خدمتتون خواهند رسید. اما تا لحظاتی دیگه برنامه راهبرد رو تقدیمتون میکنیم و بقیه برنامه‌هایی که تا ساعت 22:10 شب تقدیمتون میشه به این شرح هست: زلال تاریخ رو ساعت 15:30 دقیقه خواهیم شنید، پرسمان قرآنی ساعت 16 تقدیم علاقمندان به قرآن کریم و اونهایی که سوالاتی در زمینه آیات مختلف قرآن دارند میشه، ساعت 17 روایت کتاب رو خواهیم شنید، قسمت 21 از خانش نمایشی کتاب دختر شینا. زمزم احکام ساعت 17:15 دقیقه آغاز میشه و کارشناسان مراجع معظم تقلید توی این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. ساعت 17:35 دقیقه برنامه زنده به رنگ خدا آغاز میشه. با این برنامه همراه میشیم تا لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم که ساعت 18:30 دقیقه است و پس از اون هم برنامه ادامه خواهد داشت تا 18:55 دقیقه که به کلام امام میرسیم. ساعت 19 خبر جهان اسلام رو دوستانم در گروه خبر به صورت زنده تقدیمتون میکنند و پس از اون هم مسابقه کتابخانی یار مهربان آغاز میشه. این مسابقه ویژه دوستداران کتاب هست و کسانی که علاقمندن به مسابقات رادیویی و همچنین به کتابخانی. ساعت 20:15 دقیقه هم آیه ها و نکته ها رو خواهیم شنید. ساعت 20:30 دقیقه قسمت دوم نمایش رادیویی بیگناه رو در برنامه باغ تماشا تقدیمتون میکنیم. سپس فرازهای از کلام شهید آیت الله بهشتی رو در برنامه کلام ناب خواهیم شنید و به اخبار معارفی خواهیم رسید در ساعت 21. پس از اون هم گفتگوی 21 رو خواهیم شنید با یکی از موضوعات روز. ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب هم بر کرانه نور تقدیمتون میشه که تفسیر آیاتی از کلام الله مجید هست به بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. باز هم ممنون و متشکرم از اینکه کنارمون هستید و همراهی میکنید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو هم حتما برای ما و همکارانمون ارسال بفرمایید تا برای ساختن برنامه‌ای بهتر که مورد پسند شما باشه و بتونه انشالله در زندگی کمکتون بکنه بسازیم و اون برنامه رو تقدیمتون کنیم. شماره تلفن سه رقمی 162 رو از سراسر کشورمون بدون هیچ پیش شماره اگر شماره گیری بفرمایید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مرتبط میشید که آمادن نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو دریافت کنن. سامانه پرمک 30162 هم همچنین. اما نرم افزار کاربردی ایران صدا روی پایگاه اطلاع رسانی با همین عنوان iranseda.ir هم بارگذاری شده و میتونید این نرم افزار رو از اونجا دریافت کنید، روی گوشی موبایل یا تبلت نصب کنید و از امکانات فوق‌العاده‌ای که در اختیارتون قرار میده استفاده کنید. خب به ساعت 14:50 دقیقه داریم نزدیک میشیم، 10 ثانیه دیگه باقی مونده. برنامه راهبرد رو تقدیمتون میکنیم که به تبیین گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوعات مختلف میپردازه.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم که مردم سالاری رو تشکیل میدهد و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاست‌های کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان‌ها.
راهبرد
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. برنامه راهبرد رو در این لحظه تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم. همونطور که می‌دونید بر اساس سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، ما مباحثی رو در موضوعات سیاسی اجتماعی انتخاب می‌کنیم، مباحثی که بر محور سخنان ایشون به عنوان راهبرد فراسوی ما قرار داره. امیدواریم شما عزیزان هم در این فرصت با ما باشید و مباحث برنامه راهبرد رو دنبال کنید. در همین ابتدای برنامه بهترین درودهامون رو هدیه می‌کنیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان.
اللهم صل على محمد و آل محمد محمد محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از شما عزیزان که با ما هستید و برنامه راهبرد رو میشنوید. میهمان عزیز ما در این فرصت هم استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر محمد علی رنجبر هستند، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. خدمت حضرت علی سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون از حضورتون. اولین سوال برنامه امروز ما این هست که خب در قضیه برجام یکی از سوالهای خیلی مهم اینه که آیا واقعا ما به غربی ها اعتماد کردیم که این توافق صورت گرفت با این شکل که حالا مردم کم و بیش با اون مطلع هستند و کارشناسان و صاحب نظران بیشتر از اون اطلاع دارن، یا اینکه نه اصل بر بی‌اعتمادی بوده و بر همین مبنا این توافق صورت گرفته؟ بفرمایید استفاده میکنید.
ببینید آنچه که مشخص است این که به دشمن نه فقط حالا این که ما مثلا فرض کنید این حرف رو میزنیم، نه، این یک نظریه‌ای هست در عرصه روابط بین‌الملل با عنوان نظریه واقع‌گرایی. اینکه همه رقبا و همه واحدهای سیاسی درون این جهان دنبال منافع خودشون هستند و اصل بر بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگره. هر کس دنبال منافع خودش هستش و لذا باید همه طرفها دنبال بیشینه‌سازی منافع خودشون باشن. خب حالا وقتی که ما با یک کشوری به نام آمریکا و یک تمدنی به نام غرب مواجه هستیم، به پیشرانی آمریکا، و اونها نمیخواهند ایرانی که نقش پیشرانی تمدن نوین اسلامی رو میخواد بازی بکنه شکل بگیره، قطع و یقین از هر طریقی که شده و با هر بهانه‌ای که شده سعی میکنن که ضرباتی به این کشور بزنن و اون رو از ادامه مسیرش باز بدارن، منتها یعنی اهدافی که اون کشور داره رو مانع بشن. منتها خب ما وقتی مواجه میشیم با این حالا فضای چالشی، قطع و یقین تو فضای چالشی مذاکره هم هست، منتها مذاکره در گفتمان چالش با مذاکره با در گفتمان سازش زمین تا آسمان متفاوته. در گفتمان چالشی مذاکره ادامه جنگ در میدان دیپلماسی است ولی در گفتمان سازش مذاکره یعنی پایان جنگ، یعنی خوشبینی محض به دشمن. خب ما در گفتمان چالش با غرب تعبیری رو رهبری به کار بردند که این تعبیر رو در 29/8/92 ایشون به کار میبرن. میفرمایند که ما تعبیر نرمش قهرمانانه را به کار بردیم، یک عده ای آن را به معنای دست برداشتن از آرمانها و هدفهای نظام اسلامی معنا کردند. بعضی از دشمنان هم همین را مستمسکی قرار دادند برای اینکه نظام اسلامی را به عقب نشینی از اصول خودش متهم کنند. اینها خلاف بود، اینها بدفهمی است. بعد حضرت آقا بفهمان نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود و به هدف است. و بعد این آیه شریفه رو میخونن که من یولهم یوم اذن دوبره، که در سوره مبارکه انفال هست. میفرمایند در امروز، در این روزی که حالا مواجه شدید با دشمن، اگر پشت به دشمن بکنید الا متحرفن لقتاله، مگر لقتال، مگر به دو، خدمتون عرض بکنم، دلیل و به دو تاکتیک. یکی تاکتیک تحریف قتال، یعنی فریب دادن دشمن، سنگر عوض کردن اینها، و دومی او متحیزن الافعه، یا برای اینکه بخوای نیروهای تازه نفستری به اون جبهه تو ملحق بشن. در غیر این صورت فقط با بغضب من الله، در غیر این دو صورت شما اگر پشت به دشمن بکنید غضب الهی را به جان خریده اید و جهنم مأوای شماست و بئس المصیر، و چه بد جایگاهیست. دقیقا این آیه رو و این در واقع مباحث رو حضرت آقا در کتاب دو امام مجاهد که برمیگرده به سخنرانی های ایشان راجع به قبل از انقلاب، اونجا هم دقیقاً این آیه شریفه رو میخونن که مربوط میشه به دو امام مجاهد، مربوط میشه به زندگی امام مجتبی و امام حسین صلوات الله علیهما، که در این خدمتون عرض بکنم که کتاب هم و در این مجموعه سخنرانی ها که کتاب شده است، اینجا هم ایشون همین آیه رو میخوانن و بعد میفرماین در جبهه بندی میان حق و باطل کسی حق ندارد از برابر دشمن بگریزد و پشت به میدان جنگ بکند. اسلام که اساساً و ماهیتاً شکلی برای جبهه بندی حق و باطل و کفر و اسلام است، به پیرو خود اجازه نمی دهد که وقتی در مقابل دشمن بنیادی، دشمن اساسی و اصیل یا فرد ضد انقلاب و رجعتگرا قرار می گیرد از میدان کارزار رو برگرداند. اما این حکم در همه جا صادق است، در جنگ های منظم میان دو لشکر، در جنگ های سیاسی، در جنگ های فکری و ایدئولوژیکی، در همه جا خدمتون عرض بکنم که این حکم هست، منتها استثناء دارد. اون استثناء چیه؟ الا متحرفن لقتال او متحیزن الافعه، مگر اینکه به خاطر این باشه که شما میخوایی در واقع یک جبهه جدیدی رو تدارک ببینی، یا مثلا فرض کنی دشمن رو بخوایی فریب بدهی. خب پس بر این اساس بنده معتقدم و عرضم اینه که آنهایی که دال مرکزیشون برجامه، نه دال مرکزیشون نرمش قهرمانانه، اینها چه موافقین چه مخالفین، هر دو اشتباه میکنن. موافقین برجام که دال مرکزیشون برجام و همه چیز رو، آب و باد و مه و خورشید و فلک رو و اون رو فتح الفتوح میدانن و همه چیز رو به این وصل میکنن، دارن اشتباه میکنن. و مخالفین برجام هم که اون رو بدتر از ترکمنچای، اینها هم دارن اشتباه، نه ما در مذاکره با دشمن اصل بر بی‌اعتمادی است و ما این بی‌اعتمادی رو در این مذاکرات هم داشتیم و داریم.
خیلی ممنونم جناب استاد رنجبر از توضیحاتی که در پاسخ به این سوال فرمودید. با برنامه راهبرد هستید عزیزان شنونده، رادیو معارف رو میشنوید، انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. آه 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 آه
امروز فقط همین یک کلمه رو بگن، بگم ما حرف و وعده